ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. انتخابات کنگره ملی لیبی روز شنبه برگزار می شود. دادگستری فرانسه درباره علت خودکشی 35 تن از کارکنان یک شرکت تحقیق می کند. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران با رئیس جمهوری جدید مصر مکالمه تلفنی انجام داد. به این بخش خبری خوش آمدید. در کنار شما هستیم با مروری بر آخرین خبرها و برنامه هفتگی صحنه. انتخابات کنگره ملی لیبی برای تدوین قانون اساسی و تشکیل دولت پس از سرنگونی معمر قذافی روز شنبه برگزار می شود. 120 نماینده با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند و 80 کرسی به فهرست احزاب اختصاص یافته است. حزب عدالت و بازسازی وابسته به اخوان المسلمین، ائتلاف نیروهای ملی و حزب اسلامگرای الوطن که خواستار حاکمیت قوانین شهر بر کشور است، در روزهای اخیر سرگرم تبلیغات انتخاباتی بودند. حدود 2,700,000 نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. اسلامگرایان افراطی و گروه‌های جدایی طلب در شرق لیبی انتخابات را تحریم کردند و برخی گروه‌ها نیز خواستار اختیارات و کرسی‌های بیشتر برای بنغازی هستند. دادگستری فرانسه تحقیقاتی را درباره ارتباط رفتار شماری از مدیران سابق شرکت تلکام فرانسه با خودکشی تعدادی از کارکنانش آغاز کرده است. تحقیقات ابتدا از دیدی لومبار مدیرعامل سابق شرکت آغاز شد، اما اکنون به معاون او و رئیس کارگزینی نیز کشیده شده است. در دوره مدیریت لومبار از سال 2005 میلادی تا سال 2010 میلادی برنامه کاهش تعداد کارکنان به اجرا گذاشته شد که در جریان آن حدود 22,000 نفر شغل خود را از دست دادند. 10,000 نفر جابجا شدند و 35 تن از کارکنان در طی 2 سال خودکشی کردند. این تحقیقات با شکایت اتحادیه کارگری انجام می شود. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در مکالمه تلفنی با محمد مرسی رئیس جمهوری جدید مصر برای او آرزوی موفقیت کرد. خبرگزاری رویترز در این زمینه می‌نویسد این اولین تماس دو رئیس جمهوری از هنگام روی کار آمدن آقای مرسی محسوب می‌شود. آقای احمدی نژاد در این مکالمه از رئیس جمهوری مصر دعوت کرد که در نشست غیر متعهدها که 8 شهریور ماه در ایران برگزار می‌شود شرکت کند. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده تعدادی از نفتکش‌های جمهوری اسلامی ایران با تغییر مشخصاتشان زیر پرچم تانزانیا حرکت می‌کنند. این خبرگزاری می‌گوید بر اساس اطلاعات کمیسیون اروپا، یک شرکت حمل و نقل دریایی ایران در ماه‌های اخیر مشخصات ثبت حداقل 10 نفتکش خود را که قبلاً در مالت و قبرس ثبت شده بودند تغییر داده و این کشتی‌ها با پرچم تانزانیا رفت و آمد می‌کنند. دولت تانزانیا در گزارشی به پارلمان این کشور تعلق این کشتی‌ها را به ایران رد کرده، اما یک سناتور آمریکایی به دولت تانزانیا درباره کمک به جمهوری اسلامی ایران برای دور زدن تحریم‌ها هشدار داده است. در پاکستان به گزارش خبرگزاری فرانسه اولین کامیون‌های حامل تدارکات ناتو با عبور از مرز چمن در بلوچستان این کشور وارد افغانستان شدند. پاکستان روز چهارشنبه پس از 7 ماه راه ارسال تدارکات برای نیروهای ناتو در افغانستان را باز کرد. در پی کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در حمله هوایی ناتو در مرز افغانستان، پاکستان در اعتراض این مسیر را بسته و خواستار عذرخواهی ایالات متحده آمریکا شده بود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از کشته شدن این عده ابراز تأسف کرد. و سرانجام اینکه پارلمان ژاپن نتیجه تحقیق درباره حادثه نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما را منتشر کرد. این گزارش حادثه سال گذشته را فاجعه‌ای توصیف کرده که میشد از آن پیشگیری کرد، اما تضاد میان دولت، کارشناسان و شرکت برق توکیو سبب واکنش کند و ناکافی به وضعیت شد. در پی وقوع زمین لرزه و پس از آن سونامی، امواج عظیم آب دستگاه‌های خنک کننده نیروگاه در نیروگاه دایچی فوکوشیما را از کار انداخت که به ذوب میله‌های سوخت در راکتور، پخش رادیواکتیو و تخلیه هزاران تن از ساکنان منطقه انجامید. اما در اینجا از شما دعوت می‌کنم که در ادامه شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. با هم صحنه رو بشنویم. صحنه
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، من بابک غفوری آذر هستم و از شما دعوت میکنم در 10 دقیقه آینده همراه 26 شماره مجله هفتگی صحنه باشید.
سینمای ایران.
مناقشه ها و اختلافات میان وزارت ارشاد و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی پیرامون نحوه اکران فیلم های سینمایی هفته گذشته به اوج رسید و سینما آزادی در اقدامی بی سابقه بدون داشتن حواله اکران اقدام به نمایش فیلم شور شیرین کرد. این سینمای متعلق به حوزه هنری در هفته های گذشته از طرف شورای صنفی نمایش به دلیل سرباز زدن از اکران دو فیلم پس کوچه های شمرون و خوابمیا تحریم شده بود و این نهاد به این سینما حواله اکران برای نمایش فیلم نمیداد. با این همه مدیران این سینما اقدام به اکران فیلم شور شیرین با این دلیل که این فیلم اثری ارزشی و در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی است کرد و همین بر اختلاف ها افزود. در چنین شرایطی هفته پیش محسن مؤمنی شریف رئیس حوزه هنری با حضور در محل سینما آزادی انتقادات تندی از مدیران فرهنگی دولت بیان کرد و گفت که این نهاد به رویه خود در اکران نکردن فیلم‌هایی که مناسب تشخیص نمی‌دهد ادامه خواهد داد. پس از این اظهارات در حالی که به نظر می‌رسید اختلافات به اوج رسیده، روز دوشنبه مدیران سینمایی وزارت ارشاد گفتند که به دستور وزیر ارشاد و به خاطر مصالح کلی سینما ایران از این پس حواله اکران به سینما آزادی خواهند داد. چنین تصمیمی در حالی که حوزه هنری تغییری در رویه‌اش نداده چه معنایی دارد؟ رضا صدیق روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر در این باره میگوید:
به نظر می رسید که وزارت ارشاد قصد داشت یه مناقشه‌ای رو داشته باشه با حوزه هنری، مناقشه‌ای که ریشه‌اش به امروز بر نمی‌گرده ولی خب امروز بروز بیرونی پیدا کرده و عقب نشینی که امروز در صحبت‌های معاونت سینمایی دیده میشه مقابل صحبت‌های رئیس حوزه هنری که کاملاً مدیریت سینمایی رو زیر سوال می‌بره و کلاً مجوزهای اکران رو زیر سوال برده، این عقب نشینی نیست که به نظر کاملا از روی سیاست گذاری های دولت باشه و به نظر میرسه که یک اهرم فشار بیرونی و بالاتری مسبب این موضوع هست. در اصل میشه گفتش که حوزه هنری منتسب به رهبر حاکمیت هست و وزارت ارشاد منتسب به دولت و رئیس جمهور و به نظر میرسه که سطح درگیری ها در بحث فرهنگی و سینما به ریاست و حاکمیت رسیده و خارج از محدوده فرهنگ و سینما هست.
در اکران سینماها تنها فیلم خوابمیا ساخته رضا عطاران توانسته رونقی به گیشه سینماها بدهد و همچنان سایر فیلمها فروش پایینی دارند. در این میان به نوشته وبسایت خبر آنلاین روند تولید فیلم در سینما نیز کاهش یافته و در ماه خرداد تنها فیلمبرداری یک فیلم بنابر آمار بنیاد سینمایی فارابی آغاز شده است. رضا صدیق درباره تأثیر تداوم چنین وضعیتی بر کلیت سینمای ایران میگوید:
در این میان تنها موضوعی که خیلی آسیب زننده هست بحث فرهنگ، بحث ناکارآمدی مدیریت فرهنگی هست و ناکارآمدی مدیران فرهنگی امروز هست که کاملا سینما رو عقیم میکنه و تهیه کننده ها دیگه هیچ اطمینانی نسبت به فیلم هاشون ندارن و اقتصاد سینما در اصل لنگ میشه با این وضعیت و آینده خوبی برای سینما ایران با این نوع مدیریت و با این نوع بحران های حاشیه‌ای که به اصل مطلب سرایت میکنه نمیشه پیش بینی کرد و سینما ایران داره تقریبا هر ماه با هر حاشیه جدیدی که ایجاد میشه به سمت بی‌ثباتی بیشتری حرکت میکنه و سینماگران و تهیه کننده هم بیشتر در برزخ کار کردن و کار نکردن فرو میرن.
در شرایطی که فیلم خوابم میاد مجموع فروشش را در تهران پس از 20 روز نمایش به مرز 1 میلیارد تومان رسانده، قرار است از روز چهارشنبه فیلم بدون اجازه در گروه سینمایی عصر جدید به جمع سایر فیلم‌های در حال نمایش بپیوندد.
سینمای جهان.
این هفته 47 دوره جشنواره سینمایی کارلو ویواری در جمهوری چک آغاز به کار کرد. جشنواره‌ای که معتبرترین جشنواره سینمایی منطقه اروپای مرکزی و شرقی محسوب می‌شود و هر ساله چهره‌های سینمایی شناخته شده را به این شهر کوچک اما زیبا در غرب جمهوری چک جذب می‌کند.
فیلم‌های فستیوال کارلو ویواری با ما یزیو بارتوشکو. Prezident České republiky pan Václav Klaus, vážený a milý Dame Helen Mirren.
امسال 12 فیلم در بخش مسابقه جشنواره کالو ویواری با یکدیگر رقابت میکنند که در میانشان نام ساخته جدید علی مصفا با نام پله آخر هم به چشم میخورد. این دومین ساخته علی مصفا بعد از فیلم سیمای زنی در دوردست محسوب میشود و در آن خود آقای مصفا همراه لیلا حاتمی و علیرضا آقاخانی بازی میکنند.
سلام.
سلام.
چی میخواین؟
به اینکه خسرو واقعا فکر داره پیشگو میشه.
آره تو خرابش کردی همینجور، جمله تو نگفتی.
ما سفارش داریم.
چی
باوره؟ تو چی میخوری؟
من یه آدم ناجوریم، یعنی با لیلی که جور نیستم، به دردش نمیخورم. چند شب دیگه تو مجلس سال مامان جون تازه میفهمم که خیلی وقت از فکرش پاک شدم.
از سینما ایران دو فیلم دیگر نیز در جشنواره امسال کالو ویواری در بخش‌های جنبی حاضر هستند. اولی فیلم پذیرایی ساده ساخته مانی حقیقی است و دیگری فیلم بحث‌انگیز یک خانواده محترم ساخته مسعود بخشی که نخستین بار در بخش دو هفته کارگردانان جشنواره کن به نمایش درآمد و نمایشش با واکنش تعدادی از مسئولان دولتی سینما در ایران روبرو شد. آنها میگویند این فیلم نگاهی واقعی به جنگ ایران و عراق و تأثیرات آن ندارد.
تو فکر میکنی وقتی اومدی ایران کی کار تدریس تو تو دانشگاه درست کرد؟ همجور کشکی دو هفته ای بری سر کلاس و...
برای چی مزخرف میگی؟ اونا ازم خواستن بیام اینجا. یه سال بود ترمو واسه بنیاد امیر میخواستن جعفر. با هزار تا قول منو کشوندن اینجا. تو کی هستی که کار منو راه بندازی؟
از امیر نادری، فیلمساز شناخته شده ایرانی که سالهاست در خارج از کشور اقامت دارد، نیز در جشنواره کالو ویواری امسال فیلم جدیدش کات به نمایندگی از ژاپن و آمریکا اکران شده است. این هفته در اکران سینماهای جهان نمایش دو فیلم پر امید اکران تابستانی پیش از شروع نمایششان در آمریکا آغاز شد. اولی قسمت اول سری فیلم‌های انیمیشن عصر یخ با نام رانش قاره‌ای است که با فروش بسیار خوبی در 34 کشور 78 میلیون دلار به حساب سازندگانش واریز کرد. در قسمت جدید این انیمیشن شخصیت‌های جدیدی به شخصیت‌های قبلی اضافه شدند، از جمله یک شیر ماده که جنیفر لوپز خواننده معروف به جایش صحبت می‌کند. ماجراهای این قسمت با سفر شخصیت‌های همیشگی این سری فیلم‌ها و روی یک تخت یخ در زمان جابجایی قاره‌ها آغاز می‌شود. دیگر فیلم تازه اکران شده این هفته قسمت چهارم سری فیلم‌های مرد عنکبوتی با نام مرد عنکبوتی شگفت انگیز بود که فقط از نمایش در 13 کشور 50 میلیون دلار فروش کرد. My dad has 500 officers looking for you.
500? That seems a bit excessive.
تئاتر. هفته گذشته بهرام بیضایی نمایش جانا و بلادور را به مدت 4 شب در سان فرانسیسکوی آمریکا به روی صحنه برد. این نمایش که بازسازی نوینی از سبک سایه بازی محسوب می شود، با داستانگویی مژده شمسایی و محسن نامجو به روی صحنه رفت و توانست نظرات زیادی را به این فعالیت تازه چهره معتبر نمایشی ایران جلب کند.
جانا و بلادور، جانا و بلادور،
سور است ننو سور، جور است ننو جور،
تو مار غریبان بکشسته به ساتو،
از سینه بنالیم با زخمه تنبور، این قصه بسازیم جانا و بلادو،
جانا و بلادو، جانا و بلادو،
جانا و بلادو، جانا و بلادو.
در ایران قادر آشنا مدیر جدید مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد در گفتگوی خطاب به هنرمندان تئاتری گفت که آنها حتما به موضوعات اجتماعی بپردازند، اما به گفته او سیاه نمایی نباید بکنند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.